ساعت 18 به وقت تهران شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. امروز شنبه ششم خرداد سال 1402 خورشیدی برابر با 27 مه سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنونم، درود بر شما شنوندگان گرامی. گزارش‌ها از ولایت نیمروز در افغانستان از درگیری مرزبانان با نیروهای طالبان در مناطق مرزی ولایت نیمروز خبر می‌دهد. روزنامه 8 صبح افغانستان امروز صبح نقل از منابع محلی از آغاز این درگیری‌ها در ولایت نیمروز خبر داد. هنوز مقامات رسمی دو طرف این خبر را تایید نکردند. خبر درگیری میان نیروهای دو طرف در حالی منتشر می‌شود که از هفته گذشته پس از هشدار جدی ابراهیم رئیسی درباره موضوع حقابه ایران، مقامات تهران و کابل درگیری تنش لفظی شدند. بر اساس قرارداد 1351 افغانستان باید سالانه 850 میلیون متر مکعب از آب رود هیرمن را به ایران بدهد، اما عدم تعهد طالبان به این قرارداد به ویژه در یک سال گذشته به یکی از چالش‌های جدی میان دو کشور تبدیل شده است. جانشین وزارت دفاع جمهوری اسلامی روز شنبه گفت که موشک خیبر ظرف 12 دقیقه میتواند به مقصد برسد. به گفته مهدی فرحی موشک خرمشهر 4 برد 2000 کیلومتری دارد و چون سیستم ماهواره‌ای آن قطع است هیچ جنگ الکترونیکی بر آن اثر نمی‌کند. آمریکا و فرانسه در واکنش به تازه‌ترین آزمایش موشک جمهوری اسلامی آن را یک تهدید جدی و همچنین نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل دانستند. در پیوسته به این قطعنامه از ایران خواسته شده بود که از انجام هر گونه فعالیت در ارتباط با موشک‌های بالستیک که بر قابلیت حمله سلاح‌های اتمی طراحی می‌شوند خودداری کند. اما از آن زمان تا کنون حکومت ایران بارها به آزمایش موشک‌های بالستیک دوربرد اقدام کرده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به سخنان اخیر رئیس جمهوری اوکراین سخنان او را انحراف افکار عمومی خواند. ناصر کنعانی بار دیگر با بیان اینکه ایران مخالف جنگ در اوکراین و استمرار آن است، سخنان رئیس جمهوری اوکراین را ادعاهای واهی برای دریافت بیشتر کمک‌های تسلیحاتی از غرب توصیف کرد. جمهوری اسلامی در حالی از مخالفت با جنگ در اوکراین سخن می‌گوید که با ارسال پهپادهای تهاجمی به روسیه در تهاجم آن کشور به اوکراین کمک کرده است. آقای زلنسکی روز چهارشنبه که گذشت در سخنانی ویدیویی از مردم ایران پرسیده بود همدستی با تروریسم روسیه به چه دردتان می‌خورد و چرا در کنار یک دولت اهریمنی قرار گرفته اید؟ امام جمعه کرج و نماینده علی خامنه‌ای در استان البرز میگوید که با لایحه جدید حجاب نمیتوان جلوی فروپاشی دیوار برلین نظام را گرفت. محمد مهدی حسینی پرسیده است آیا مجازات هایی که وضع شده میتواند جلوی خدشه‌دار شدن عفت عمومی را بگیرد؟ احمد علم الهدا امام جمعه مشهد نیز این لایحه را لایحه سیانت از بی‌حجابی خوانده است. امام جمعه مشهد هم از مجلس خواسته این لایحه را تصویب نکند. در روزهای اخیر لایحه عفاف و حجاب به دلیل آنکه مجازات های تعیین شده در آن به طور عمده بر پایه جریمه نقدی صورت گرفته میان طیف های مختلف حکومتی بحث برانگیز شده است و ورود ریزگردها و غبار محلی در استان های غربی کشور بار دیگر در زندگی این مناطق اختلال ایجاد کرده است. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی روزهای شنبه و یک شنبه با کاهش کیفیت هوا روبرو می شوند. به دلیل این پدیده طبیعی احتمال اختلال در ناوگان حمل و نقل، احتمال آسیب به تأسیسات حساس به گرد و غبار و احتمال تأخیر در پروازها وجود دارد. ورود ریزگردها به کشور همچنین در تهران نیز منجر به خیزش خاک و کاهش کیفیت هوا شده است. پیشتر سازمان منابع طبیعی اعلام کرده بود که تعداد استانهای بیابانی ایران از 14 مورد به حدود 21 مورد رسیده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی، اما چکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. گفته یک نماینده مجلس رو بررسی میکنیم که تاکید کرده پشت اعمال فیلترینگ بازاری 40 تا 50 هزار میلیارد تومانی شکل گرفته.
بخش های مختلف دولتی و همچنین بخش های مختلف خصوصی در ایران از هر فرصتی از هر امکانی سعی میکنند رانت تولید بکنند و از این درآمد.
واکنش به آزادی اسدالله اسدی دیپلمات سابق جمهوری اسلامی متهم به اقدامات تروریستی در خاک اروپا رو دنبال میکنیم. کشمکش بین حامیان جمهوری اسلامی درباره لایحه حجاب موضوع گزارش بعدی ماست. و سفری میکنیم به پاریس که نشست نمایندگان 175 کشور برای مقابله با آلودگی پلاستیکی در آنجا برگزار خواهد شد. همه اینها رو در این مجله عصر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. در حالی که فیلترینگ همه شبکه‌های اجتماعی در ایران همچنان ادامه دارد، جلال رشیدی کوچی یک نماینده مجلس گفت که پشت اعمال فیلترینگ گسترده بازاری 40 تا 50 هزار میلیارد تومانی شکل گرفته که بجز برخی دستگاه‌ها و افراد حکومتی کسی به آن راه ندارد. پیشتر اعلام شده بود که تصمیم به فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی توسط شورای امنیت کشور گرفته شده که ریاست آن با وزیر کشور است. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. مهدی مهدوی آزاد:
موقعی که از فساد ساختاری در ایران صحبت می کردیم، یعنی که به بخش های مختلف دولتی و همچنین بخش های مختلف خصوصی در ایران از هر فرصتی از هر امکانی سعی می کنند رانت تولید بکنند و از این درآمد سازی بکنند. منتها بازارهای کلاسیکی وجود داشت. شما از بازار مسکن و ساخت و ساز می تونستید شروع بکنید تا جایی مثل بازار طلا و بازار ارز و نهایتا صادرات یا واردات کالاهایی که نیاز به مجوز داشت. منتها در یک دهه اخیر اتفاق عوض شده. در واقع شما با حکومتی مواجه هستید، با ساختار نظامی امنیتی مواجه هستید که از هر فرصتی، از هر امکانی، از هر روزنه‌ای استفاده میکنه برای درآمدزایی. موقعی که به بولتن‌هایی که اخیراً توسط گروه‌های هکری منتشر شده مراجعه میکنید، ببینید نیروهای نظامی ایران ظاهراً یکی از مشاغلشون فروش اطلاعات به کشورهای بیگانه شده. این رو شما از اظهارات مقامات ارشد سپاه میتونید در بیارید که از نیروهای ایرانی در کرانه باختری و لبنان شما بگیرید بیاید تا نیروهای سپاه قدس در داخل ایران میگن دارن اطلاعات میفروشن. واردات هر کالایی، صادرات هر کالایی، تولید هر کالایی شما بگید تا حوزه فرهنگی، بودجه عظیمی که به اصطلاح برای مبارزه با تهاجم فرهنگی یا حفاظت از حکومت تولید میشه، بودجه عظیمی که چند برابر برای دور زدن مثلا تحریم ها استفاده میشه علاوه بر سود سرشار، مجموعا میخوام بگم شما با حکومتی مواجه هستید که دیگه شغل اصلی خودش یعنی تمشیت امور شهروندان رو کنار گذاشته، مثل یک دلال، مثل یک کاسب یا بعضی وقتا مثل یک دزد عذرخواهی میکنم، صرفا دنبال منافع مالی خودش از هر سوراخی استفاده میکنه و بسیار شما میتونید موارد پیدا بکنید از جمله همین مسئله فیلترینگ که شما میبینید پشت پرده این دستورات بعضی وقتا سود مالی حکومت. یکی از بدترین موارد این مسئله واکسن بود، خاطرتون هست، واکسنی که شما از آسترازنکا 2 تا 3 یورو میتونستید از ثروت کوآکس در ایران بخرید، علی خامنه ای اومد ممنوع کرد در اون مقطع، واسه اینکه ستاد اجرایی فرمان امام یعنی امپراتوری مالی خودش عددی چند برابر سود به دست بیاره.
خب اشاره کردین به آقای خامنه ای، اصلا مسئله فیلترینگ رو شاید ما بتونیم به آقای خامنه ای مربوط بدونیم، چون بار اول انتقاد کرد از به قول خودش ول و رها بودن شبکه های مجازی و این باعث شدش که کسانی که رأس این مسئله هستن به این فکر بیفتن که فیلترینگ رو ایجاد بکنن، نمیدونم شبکه اینترنت داخلی رو ایجاد بکنن و اینها، ولی الان ما میبینیم عملا باز هم فرقی نکرده، یعنی مردم با خریدن VPN ها همچنان به هر حال دارن به همون شبکه‌هایی که می‌خواستن میرن و همچنان ادامه میدن. پس عملاً حرف آقای خامنه‌ای به نتیجه‌ای نرسیده، فقط این وسط یک بودجه‌ای به مردم تحمیل شده.
حرف خامنه‌ای شاید هم به نتیجه رسیده باشه، مشکل شاید من و شما این هستش که باور نمی‌کنیم رهبر یک حکومت پشت پرده حرف‌های ایدئولوژیکش بعضی وقتا فساد مالی است و سود خودش. مثلا اینه که شاید سخت باور کردنش، ولی واقعیت اینه که همینطوره. ببین این تخمینی که رشیدی کوچی میزنه در مورد عدد سنگین 40 تا 50 هزار میلیارد تومان، میدونید خیلی فراتر از تخمین هایی است که اصولا زده میشد، حداقل بخش دولتی میذاره. مثلا وزارت ورزش سال 92 میگفت 70% ایرانی ها فیلتر شکن مصرف میکنن. اگه شما قیمت متوسط رو بگیرید به یه عدد حدودا سالانه 20000 میلیارد تومان میرسید. یا اگر شما تخمین روزنامه همشهری رو ملاک بگیرید به 1401 45 ماه پیش اون رو حساب کنید یه عدد حدود 6500 میلیارد تومان در ماه میرسید. اما حرفای آقای رشید کوچی نمیتونه همینجوری از در واقع الکی و همینجوری انداختن یک عدد باشه. موقعی به عمق این ماجرا نگاه میکنید و سایر تحولات رو کنار هم میگذارید، سایر تجربیات تاریخی ایرانیان رو در تاریخ معاصر جمهوری اسلامی کنار هم میگذارید، میبینید که نه، حکومت واقع به واقع ظاهرا پشت پرده یه حداقل یکی از انگیزه‌هاش منافع مالی هست. من یک نمونه رو براتون گفتم، مسئله واکسن. هیچ چیزی جز منافع مالی ستاد اجرایی فرمان امام و علی خامنه‌ای نمیتونست اون دستور مسخره رو توجیه کنه. به بهای مرگ ایرانیان پول در آوردن. یک نمونه دیگه فیلترینگ تلگرام هست. بعد از اعتراضات 96 تنها کاری که حکومت کرد در سال 97 تلگرام رو فیلتر کرد. همون زمان بسیاری از کارشناسان نزدیک به وزارت مخابرات میگفتن هدف اصلی این مسئله در واقع اونجا که ادعا میشه علی خامنه‌ای میگه تلگرام و نمیدونم اعتراضات و تهاجم فرهنگی نیست، بلکه مخابرات است که در خدمت سپاه متعلق به سپاه پاسداران هست و مخابرات بابت اس ام اس ها یا پیام های صوتی یا تلفن ها سود سرشاری میبره و تلگرام داشت این بازار رو تخریب میکرد. بنابراین دوباره تکرار میکنم، پشت پرده انگیزه اصلی بسیاری از تصمیمات حکومتی، بسیاری از مجوزها، مقررات، دستوراتی که داده میشه منافع مالی هست. باز این نمونه سوم اگه بخوام بزنم مسئله تحریم های آمریکا ستیزی دیگه الان ثابت شده، فکر نمیم کسی تردید داشته باشه، حداقل بخش بزرگی از کارشکنی های سپاه پاسداران یا روحانیت تندرو در مقابل رابطه با آمریکا صرفا منافع مالی میلیارد دلاری است که از گذرن تحریم ها به دست میاره. اگر نه هیچ انگیزه دیگه، هیچ دلیل دیگه ای نمیتونه این رو توجیه بکنه. موقعی که میلیاردها دلار از گذرن تحریم به قول خودشون از مبارزه با استکبار سود میبرن، طبیعتاً میان یتشب بس به کل هشیش از زمین و زمان بهانه جور میکنن برای اینکه این سیاست آمریکا ستیزی رو ادامه بدن.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد. بسیاری از فعالان و چهره های سیاسی و سازمان های حقوق بشری پس از انتشار خبر تبادل زندانی میان دو کشور ایران و بلژیک این اقدام رو محکوم و تاکید کردند که آزادی اسدالله اسدی به سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی ایران دامن خواهد زد. اسدالله اسدی مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی است که در پوشش دیپلمات در سفارت ایران در وین کار میکرد. دستگاه قضایی بلژیک او را به جرم برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در محل نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس به 20 سال زندان محکوم کرده بود. بیشتر در این باره از کیانوش فرید بشنویم.
تبادل زندانی میان ایران و بلژیک. آزادی اسدالله اسدی دیپلمات سابق جمهوری اسلامی متهم به اقدامات تروریستی یا قهرمان ملی.
خب امروز ما خیلی خوشحال هستیم، الحمدلله بعد از تلاش‌های بسیار گسترده دستگاه‌های زیربط دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت خارجه، قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های زیربط، ما شاهد حضور و آزادی جناب آقای اسدی هستیم. من تبریک عرض می‌کنم به خانواده محترم ایشون، به مردم عزیز میهن اسلامی ما.
صدای کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران را میشنیدید. از تلویزیون جمهوری اسلامی که آزادی اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی محکوم به اقدامات تروریستی را به خانواده او و مردم ایران تبریک میگوید. استقبال گرم مقام‌های دولتی و قضایی جمهوری اسلامی در فرودگاه مهرآباد تهران از اسدالله اسدی با انداختن حلقه گل بر گردنش به عنوان قهرمان در حالی است که بسیاری از فعالان سیاسی و حقوق بشری این اقدام را محکوم کردند و آزادی او را شرم‌آور خواندند. عفو بین‌الملل بعد از مبادله آقای اسدی با یک شهروند بلژیکی با انتشار یک بیانیه ضمن انتقاد از دولت بلژیک تاکید کرد که این آزادی زمینه ساز نقض اجرای عدالت و افزایش تهدید علیه مخالفان جمهوری اسلامی است. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران نیز این اقدام را برگی شرم‌آور در تاریخ سیاست خارجه بلژیک خواند. محمود امیری مقدم در گفتگو با رادیو فردا.
آزاد کردن یک فرد جنایتکار در واقع پیام غلطی رو به جمهوری اسلامی میرسونه که شما هر جنایتی رو که میخواییم بکنید ما باز هم با شما معامله خواهیم کرد. از طرف دیگه بعد از این معامله امنیت شهروندان دو تابعیتی و شهروندان اروپایی که به ایران سفر میکنند یا به کشورهای همسایه حتی بسیار بسیار بدتر خواهد بود، چون که تا وقتی که سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی جواب میده و بهش نتیجه میده تا اون موقع این سیاست ادامه خواهد داشت. ما میخواییم که کشورهای اروپایی، کشورهای غربی یک سیاست متحد اتخاذ کنند که همون جوری برخورد کنند با جمهوری اسلامی که با هر گروه تروریستی گروگانگیر دیگه میکردن.
شاهزاده رضا پهلوی از چهره‌های سرشناس مخالف جمهوری اسلامی ایران نیست. در واکنش به این خبر تأکید کرد با معاوضه گروگان‌ها جمهوری اسلامی به اقدامات تروریستی بیشتر تشویق می شود. وحید بهشتی فعال حقوق بشر در لندن نیز در توییتی نوشت مبادله یک امدادگر با یک تروریست بار دیگر موضع ضعیف غرب در قبال سیاست گروگانگیری سپاه پاسداران را به نمایش گذاشت. دریا صفایی عضو پارلمان بلژیک نیز در صفحه توییتر خود نوشت هموطن بیگناه بلژیکی بالاخره آزاد شد و به عزیزانش رسید، ولی فراموش نکنیم که تروریسم محکوم اسدالله اسدی هم اکنون آزاد است. شورای ملی مقاومت ایران هم روز جمعه در واکنش به انتشار این خبر آزادی آقای اسدی را محکوم کرد و آن را تشویق به تروریسم و خیانت به حقوق بشر با نقض حکم دادگاه قانون اساسی بلژیک توصیف کرد. اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی است که در پرونده‌ای در دستگاه قضایی بلژیک به جرم تروریسم به 20 سال زندان محکوم شده بود. با این حال وزیر خارجه ایران در توییتر خود در روز جمعه او را دیپلمات بیگناه کشور توصیف کرد. این در حالی است که در محاکمه‌ای که در سال 2021 پایان یافت مشخص شد که آقای اسدالله اسدی در طراحی و مشارکت فعال در توطئه برای بمب‌گذاری در همایش هواداران سازمان مجاهدین خلق در سال 2018 نقش پررنگی داشته است. وزارت خارجه عمان روز جمعه 5 خرداد ماه بدون ارائه جزئیات اعلام کرد که بلژیک با میانجیگری این کشور در قبال آزادی شهروند خود اسدالله اسدی را آزاد کرده است. جمهوری اسلامی که متهم است به بازداشت خودسرانه اتباع خارجی در پی اعمال فشار بر کشورهای دیگر و گرفتن امتیاز، اولیویه فان در کاستیل شهروند بلژیکی را در جریان سفری به ایران در فوریه 2022 دستگیر و به اتهام جاسوسی به 12 سال زندان محکوم کرده بود. دولت‌های غربی و گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند این اتهامات بی‌اساس است و این افراد گروگان گرفته می‌شوند تا پس از ماه‌ها و یا سال‌ها زندانی در نتیجه مذاکرات طولانی و دشوار و در قبال دریافت امتیازهایی از جمله آزادی ایرانی‌هایی که در خارج زندان هستند آزاد شوند.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
بلژیک در برابر ایران تسلیم شد. حالا خوب بگه هر که از ایرانی ها تروریست بگه تو اروپا تو که فرق غربی دستگیر بشه زندانی بشه، یکی از افراد اروپایی ها که ایران دستگیر میکنه علکی به زندان بندازه و جرم هم سنگین میکنیم، میگه یا او رو آزاد بکن یا ما این آزاد بکنیم. خب چی میخواد ایران بیا بیا به جهانگرده؟ هیچ که ایران نمیاد، مردم روی جهانگرده رو توی نون میخورن، روان کس میکنن، هر کس بیا میگه یه نون جاسوسه.
آقا من امروز شنیدم که آقای تبرزدی رو به جرم مثلا صحبت با دشمن متخاصم به 47 سال زندان محکوم کردن که فقط 12 سالش در این مورده، یعنی با دشمن متخاصم. فقط میخواستم بگم آقا ما چجوری میتونیم یه چیزی بگیم به اینا که بابا آخه این چه چیزیه شما از خودتون در میارین؟ با دشمن متخاصم صحبت کرده فعلا 12 سال بابت این؟ اینو من نمیدونم والا، من درستم به جای بند نبود، یعنی نمیرسید، گفتم به شما زنگ بزنم یه جوری بگین، یه جوری صدای این جریان در بیاری. خسته نباشین، به امید پیروزی ایران.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
در حالی که زنان و دختران در ایران با وجود سرکوب‌های حکومتی همچنان به نافرمانی مدنی خود علیه حجاب اجباری ادامه می‌دهند، کشمکش بین حامیان جمهوری اسلامی درباره لایحه حجاب ادامه دارد و جنگ لفظی آنها به رسانه‌ها و تریبون‌های عمومی کشیده شده است. حسن جعفری نگاهی کرده به این کشمکش‌ها.
یک مقام ارشد میگوید مخالفت مدیر کیهان با لایحه حجاب بازی در زمین دشمن است و حسین شریعت مداری هم پاسخ میدهد شما اصلا این لایحه را نخوانده اید. این بخش بسیار کوچکی از کشمکشی است که این روزها در بین مقام ها و هواداران جمهوری اسلامی درباره لایحه حجاب جریان دارد. ماجرا از 10 روز پیش آغاز شد که علی بهادری جهرومی، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی، خبر داد لایحه حجاب به مجلس می رود.
دولت با ارسال لایحه پیشنهادی قوه قضاییه به مجلس موافقت کرد. انشالله تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی خواهد شد که اونجا هم انشالله با سرعت مورد رسیدگی قرار بگیره.
صحبت ها درباره این لایحه ابتدا در حد کلیات بود تا روز چهارشنبه که متن کامل این لایحه در رسانه ها منتشر شد. انتقادهای هواداران حکومت از این متن چنان بالا گرفت که سخنگوی دولت گفت متن منتشر شده نادرست است و اصلاحاتی در این نسخه صورت گرفت. مخالفت‌ها همچنان ادامه یافت و حتی سر از خطبه‌های نماز جمعه درآورد. شاید بتوان اساره مخالفت‌ها را در این جمله محمد مهدی حسینی همدانی امام جمعه کرج خلاصه کرد. این لایحه جلوی فرو ریختن دیوار برلین را نمی‌گیرد.
این لایحه اون روح حاکمش نمیتونه با این مبارزه بکنه، نمیتواند جلوی فرو ریختن دیوار برلین رو بگیره.
نماینده علی خامنه‌ای در استان البرز همچنین از نمایندگان مجلس خواست در بررسی این لایحه دشمنی شناسیشان را حتی از این هم بالاتر ببرند.
عزیزانی که دنبال میکنن و دارن تنظیم میکنن باید دشمنی شناسی خودشون رو بالا ببرن.
دیگر امامان جمعه هم علیه لایحه ارائه شده به مجلس شمشیر را از رو کشیدند و احمد علم الهدا امام جمعه مشهد گفت، نقل قول: آیا این لایحه حجاب است یا لایحه صیانت از بی‌حجابی؟ امروز همه دین، موقعیت و ارزش اجتماعی ما به حجاب گره خورده است. چند روز پیش هم شماری از زنان هوادار جمهوری اسلامی در نزدیکی ساختمان ریاست جمهوری در تهران تجمع کردند و تلویزیون جمهوری اسلامی این تجمع را پوشش داد.
در مورد لایحه حجاب که اصلا با شرایط دین ما، کشور شهید پرور ما سازگاری نداره، این بود که تصمیم گرفتیم بلافاصله با دوستان راه افتادیم اومدیم پاستور.
در لایحه حجاب که به مجلس ارائه شده، مخالفان حجاب اجباری مشمول تذکر، جریمه‌های نقدی و سپس تعقیب قضایی و محاکمه می‌شوند. با این حال این مجازات‌ها دل هواداران جمهوری اسلامی را به دست نیاورده و آنها خواستار برخوردهای شدیدتری در مواجهه با پوشش اختیاری شدند. اما علت چیست که حکومت فعلا ترجیح داده مجازات‌ها را طبق میل هواداران تشدید نکند؟ یک مقام ارشد جمهوری اسلامی علت را انبوه میلیونی مخالفان حجاب اجباری می‌داند. عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی چند روز پیش در جلسه در قم ابتدا گفت تردیدی نیست که عدم رعایت کامل حجاب در جمهوری اسلامی جرم است و فرد باید بازداشت و محاکمه شود.
ببینید قانون در جمهوری اسلامی اینه هر کسی بی حجاب حتی ضعیف الحجاب هم باشه، قانون جمهوری اسلامی اینه که این جرم است، یعنی ضابط باید او رو دستگیر بکنه ببره دادگاه حکم صادر بشود.
این مقام ارشد جمهوری اسلامی در ادامه افزود نمیتوان 2 میلیون نفر را بازداشت و محاکمه کرد.
دادگاه میتونه برای اونها بحث جرم رو دنبال بکنه، ولی از اول که نمیشه با 2 میلیون آدم ببرن تو دادگاه.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین حسین شریعت مدیری مدیر مسئول و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان را نخستین کسی دانست که با این لایحه مخالفت کرده.
اولین کسی که یه نقدی بر این مطلب نوشت آقای شریعت مداری کیهان بود. یعنی حمله از سوی جریان انقلابی است، ولی دقیقاً در زمین بازی دشمن داره دوستان کار میکنن.
پس از انتشار این سخنان حسین شریعت مداری سرمقاله روز شنبه این روزنامه را به این موضوع اختصاص داد و از خسرو پناه انتقاد کرد. اما یک سر دیگر کشمکش های اخیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر است. پس از انتشار لایحه دولت، این ستاد به شدت با متن منتشر شده مخالفت کرد و خبر داد که لایحه جداگانه‌ای تهیه کرده و به مجلس خواهد فرستاد. لایحه‌ای که به نوشته روزنامه‌های اعتماد و هم میهن نقض حریم خصوصی شهروندان بیش از پیش است. در دو روز گذشته شایعاتی درباره استعفا یا حتی برکناری محمد صالح هاشمی گلپایگانی دبیر این ستاد منتشر شد. به هر روی فارغ از این کشمکش ها در بین مقام ها و هواداران جمهوری اسلامی، نافرمانی مدنی زنان علیه حجاب اجباری در ایران همچنان تداوم دارد. با این تفاوت که در گذشته مقام های ارشد جمهوری اسلامی مخالفان حجاب اجباری را تعدادی اندک و انگشت شمار می خواندند و اکنون به شمار میلیونی آنها اذعان دارند.
گزارشی بوده از حسن جعفری. اما از روز دوشنبه 8 خرداد نمایندگان 175 کشور در مقر یونسکو در پاریس گرد هم می‌آیند تا طی 5 روز برای تهیه یک قرارداد جهانی به ضد آلودگی پلاستیکی در سراسر جهان رایزنی کنند. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
قرار است که از روز دوشنبه 8 خرداد ماه نمایندگان 175 کشور در مقر یونسکو در پاریس گرد هم بیایند و طی 5 روز برای تهیه یک قرارداد جهانی به ضد آلودگی پلاستیکی در سراسر جهان رایزنی کنند. هدف نهایی این است که استفاده از پلاستیک یک بار مصرف تا سال 2040 در دنیا به رقم صفر برسد. شنبه 6 خرداد، دو روز پیش از آغاز رسمی این نشست، فرانسه که از مدافعان سرسخت مبارزه با تولید پلاستیک است، چند تن از وزیران از جمله وزیر امور خارجه را به دیدار 40 تن از دیپلمات‌های حاضر می‌فرستد تا مذاکرات مقدماتی سر بگیرد. هر سال 430 میلیون تن پلاستیک در جهان تولید و در حدود 8% آن بازیافت می‌شود. بخشی دیگر، یعنی در حدود 10% نیز سوزانده و حتی در هوا انتشار می‌یابد که در نتیجه‌اش سالانه در حدود 30,000 تن از آن وارد جو زمین می‌شود. آمارها می‌گوید که 2/3 از مجموع این تولیدات درون محیط زیست رها می‌شود که عواقبی فاجعه بار را برای حیواناتی از جمله نهنگ و لاک‌پشت همچنین برای سلامتی انسان به همراه دارد. آماری که مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه منتشر کرد نشان می‌دهد که همه 8300 میلیون تن پلاستیکی که از سال 1950 تا کنون تولید شده می‌تواند کل سطح کره زمین را با یک لایه 2 میلیمتری و کل سطح فرانسه را با لایه 50 سانتی متری از پلیمر بپوشاند. اکنون پلاستیک در همه جا دیده می شود. در بالای اورست، بلندترین کوه جهان، در یخهای قطبی، در 10,000 متری عمق اقیانوس ها، درون هوا و حتی در بدن انسان، ما هر هفته معادل حجم یک کارت کوچک بانکی پلاستیک می خوریم. این محصول که از مشتقات نفت بوده و معمولا با افزودنی های شیمیایی همراه است، در خون و شیر مادر نیز شناسایی شده است. از سوی هوا نیز حامل آن است. به مثال طبق محاسبات دانشمندان در فرانسه، طی یک هفته آینده بین 40 تا 48 کیلوگرم پلاستیک میکروسکوپی هر روز بر فراز پاریس معلق میماند. با توجه به پیامدهای فاجعه بار پلاستیک در طبیعت و سلامتی انسان، سازمان ملل متحد میخواهد که تا پایان سال 2024 به یک معاهده بین‌المللی به ضد آلودگی پلاستیکی دست یابد. قرار است که بر پایه دستور کار مصارف روزمره نیز مورد بازنگری قرار گیرد. مثلا چرا شامپو یا خمیر دندان باید به صورت مایع تولید بشود تا به ناگزیر در قالبی پلاستیکی به فروش برود؟ یا برای تغییر روش بسته‌بندی و حمل و نقل چه می‌شود کرد که به استفاده از پلاستیک یک بار مصرف در آن پایان داده بشود؟ در حالی که بسیاری از کشورها از زیرساخت مناسب بی‌بهره‌اند، چگونه می‌توان بازیافت زباله‌های پلاستیکی را مدیریت کرد؟ اما متنی که قرار است در پی این نشست تهیه شود چقدر الزام‌آور است؟ پرسش این است که آیا کاهش آلودگی پلاستیکی در آینده اجباری می‌شود یا داوطلبانه؟ این نقطه ای است که عملاً به محل رویارویی دو دسته از کشورها مبدل می شود. برخی از آنها با پیشگامی نروژ و رواندا مدافع این مبارزه به ضد پلاستیک هستند. دسته دیگر اما از جمله کشورهای تولید کننده نفت، مصرف کنندگان سوخت فسیلی و آنهایی که از یک صنعت قدرتمند تولید پلاستیک برخوردار هستند در جبهه مقابل قرار دارند. فرانسه می خواهد که در این راستا به تعهدی قاطعانه دست یافته شود. اتحادیه اروپا، کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین، یعنی حدود 50 کشور، خواهان یک توافق فوق بلند پروازانه هستند که از سال 2040 الزام آور باشد. اما به نظر می رسد که ایالات متحده طرفدار یک توافق بین المللی ولی بدون محدودیت است. اکثر تولید کنندگان هیدروکربن که بیشترین مقدار پلاستیک از آن تولید می شود، از جمله امارات متحده عربی و عربستان سعودی نیز موافق محدودیت تولید نیستند، زیرا به گفته آنها بخشی از پلیمرها قابل بازیافت هستند. در هر صورت کریستوف بشو، وزیر انتقال زیست محیطی دولت امانوئل مکرون، امیدوار است که با انجام گفتگوها در پاریس و تهیه نخستین نسخه از متن نهایی معاهده گامی مهم برداشته شود.
به پایان این مجله رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.